که خب بالاخره سال 2000 یعنی 2026 سال شروع کسب امتیاز برای المپیک لس آنجلس. اگر ما این مسیر رو خوب از الان طی بکنیم، چون با توجه اینکه وزارت ورزش هم جلسه ای رو برگزار کرده و توقع بر این هست که ما بتونیم با حداکثر سهمیان شاد در مسابقات حاضر بشیم، بنابراین بچه‌ها گام اول رو دارن خیلی خوب برمی‌دارن. ضمن اینکه من بگم اکثر بچه‌های ما با توجه به اینکه آخرین رویدادشون المپیک بوده، خیلی از بچه‌های ما با امتیاز 0 وارد مسابقات میشن و از امروز دارن تلاششون میکنن که بتونن هم نکته اول سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا رو بگیرن و بعد هم اونجا انشاءالله بتونن شروع خوبی داشته باشن و در بحث مسابقات گرندپری و گرندسلم در جداول در مسیر خیلی خوبی قرار بگیرن و امیدوار هستیم که انشاءالله مثل سنوات گذشته تیم ملی تکواندو ما با افتخار به کشور عزیزمون در شرایطی که واقعا شرایط برگزاری اردوهای تیم ملی دچار چالش بوده، واقعا شرایط بدی رو ما سفری کردیم و با توجه به جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد توسط عوامل صهیونیست و امریکایی، این نکته که وجود داره اینه که بچه‌های ما با رشادت از خانواده‌هاشون در شرایط جنگ دور بودن و اردوهایی رو برگزار کردیم. این اردوها هم خودش شرایط رو برای حضور بچه‌ها با استرس همراه بوده، ولی بچه‌های ما الحمدلله تا امروز نتایج خوبی گرفتن. امیدوارم امروز ما چهارمین طلا رو ببینیم و انشاءالله روز آینده هم ورزشکارای پر امید داریم که اونا هم نتیجه رو دیگه کامل بکنن و برای اولین بار ما بتونیم با حداقل 5 مدال طلا انشاءالله این مسابقات رو تموم کنیم.
انشاءالله. آقای افشار، حالا امروز صبح که مبینان مزره بعد اینکه استراحت داشت دور اول، دور دوم حریف تایلندی رو برد، بعد به کره خورد و تو یک چهارم باخت و حذف شد. شاید یه شوک عجیبی بعد از اون اتفاقاتی که دیروز افتاد و زندی و بقیه بچه‌ها طلا گرفتن، آریان که خب به نوعی قابل پیش بینی هم بود، اما اون لحظه آخری خیلی شیرینی خاصی داشت، اون ثانیه آخر اون به نوعی ضربه ای که مدال طلا رو گرفتیم. از نتایج امروز خبری دارید به جز مبینان اصلا رفتن روی شیاب چانگ ساعتشون این اطلاعی دارید؟
بله، ما خانم نعمت‌زاده خب در دور اول تایلند رو با دور دوم به کره باخت. خانم نعمت‌زاده یک آسیب‌دیده قدیمی داره توی زانوی راستش که حالا در اردو هم یه آسیب‌دیده دیده، اما تستای میدانی رو سپری کرده بود. خب ورزشکاری که حرفه‌ای هست شرایطش ما داره شرایط خاص‌تری است، ایشون باید یه آمادگی لازم رو کسب می‌کرد. تستای میدانیشون مشکلی نداشت، ولی بعد با توجه به اینکه شرایط تعطیلی لیگ رو ما همراه داشتیم، اینا در مسابقات تدارکاتی متأسفانه شرکت نکرد. خب شرایط خانم های ما نسبت به آقایون یه مقدار متفاوت تره. مونتا خانم ساغر مرادی رو داشتیم و خانم فتی رو داشتیم که متأسفانه خانم مرادی دور اول حریف خودش رو شکست و در دور دوم به حریفی که چین بود متأسفانه و دور اول ایشون خانم فرشته فتی رو حذف کرده بود باخت و از گردونه رقابت
این هر دو تکوالوکار ما تو منهای 67 بانوان حذف شدن.
البته از خدمت نشم راجع خانم مرادی که ایشون تازه روز دو روز گذشته وارد کشور مغولستان
خود اتحادیه آسیا دعوتشون کرده بود،
ایشون دعوت کرده بود، ولی خب به دلیل اینکه ویزاشون دیر صادر شد شرایط حضورشون هم در حاله از ارهامو دیر رسیدن، اما خب اینا ما دلیلی نمیبینیم که اگر قرار باشه ورزشکاری هم ایشون از نظر ذهنی باید آمادگی لازم رو برای مسابقات کسب کرد که حالا تا لحظه آخری معلوم نبود که اصلا ایشون بره یا نره. نکته که وجود داره خب آقای عرض کنم که
مهدی حاجی موسایی
متاسفانه اون نتیجه که ما توقع داشتیم بازی اولش رو شکست داد و بازی دوم به چین بازیکن بسیار خوبی بود. من چون خب بالاخره
مهدی رو دارید میفهمید شما
فعال بودم، میدونم که بازیکن بسیار قدرتمندی بود به نظرم، ولی اون برم آقای احمدی خب دور اول به قهرمان المپیک باخ، نایب قهرمان المپیک از شراباتی اردنی باخ و حذف شد. خب ما در وزن منهای 87 کیلوگرم عملاً بازیکنامون حذف شدن، اما آقای حاجی موسوی خب خدا رو شکر تا امروز روی جدول هست و جدولش جدول بعدی هم نیست، ولی خب ایشون ماشاءالله نایب قهرمان جهانه و به نظرم ایشون میتونه طلای قهرمانی مسابقات قهرمانی آسیا بگیره. اینم در نظر بگیم که جان جونگ کره‌ای که حریف و رقیب اصلیش اونور جدول است و امیدواریم که ان شاءالله تا فینال ایشون تشریف بیاره و بعد هم ما بتونیم ایشون رو طلایی ببینیم و نتایج تکواندومون ان شاءالله درخشان‌تر از
این باشه. پس با این صحبتی که آقای افشار داشتن، محمد حسین یزدانی و علی احمدی منهای 87 کیلوگرم حذف، فرشته فتی و ساغر مرادی منهای 67 کیلوگرم حذف، مبینا نعمت‌زاده منهای 53 حذف، الان منهای 63 مهدی حاجی موسوی داریم که انشالله بره بالا تا فینال و بتونه مدال طلا برای ما بگیره.
انشالله، ما امیدواریم. دعا بفرمایید مردم عزیزمون پشت و پناه ما هستن، هر جا که کم آوردیم به سمت مردم دعا دستمون دراز کردیم، مردم هم برای ما کم نذاشتن، همیشه دعا کردن. جووناشون که واقعا تو این شرایط جنگی رفتن از نام کشورمون، سلام نظامی که روی سرکو میدن، هم رئیس فدراسیون هم بچه‌های ما، واقعا ارق ملی ما رو ثابت کرده. من دوست داریم که بدونن مردم دنیا، مردم ایران بدونن که جووناشون چجوری دارن تلاش میکنن و این تلاش ها منجر به این
شده
چندین بار پرچم پر افتخار کشورمون در افسانه‌نقاط جهان شد. انشالله.
متشکرم جناب آقای افشار، سرپرست محترم دبیر فرستون تکواندو کشورمون.
من در خدمتتونم. سلام علیکم.
با شما خدافظی میکنم. امیدوار هستیم امروز و در پایان رقابت‌های وزن منهای 63 کیلوگرم مهدی حاجی موسایی قهرمان ارزنده کشورمون با کسب مدال طلا، پرچم مقدس و سرنگ جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها به اهتزاز درآید.
دم از ایران و ایمان میزنید، پیروه رزم و بران میهنید، بر شما فخر آفرینان آفرین، پهلوانان قهرمانان آفرین. تا دم از ایران و ایمان میزنید، پیروه رزم و بران میهنید، بر شما فخر آفرینان آفرین، پهلوانان قهرمانان آفرین. می درخشد جاودان نام ایران، آفرین بر عزم و رزم پهلوانان. می تراود عطر ایمان و صفا از نگاه پهلوانان هر کجا. از شما شد شاد و خرم میهن من، می سراید نامتان را کوی و برزن. همت و ایثار و کوشش از شما، جلوه میدان ورزش از شما، از شما نام‌آوران سرفراز، پرچم ایران زمین در اهتزاز.
نام ایران همیشه پر آوازه و شکوه و عزت اون ماندگار باشه انشالله. چه خوب تأکید داشتن رهبر شهید ما در خصوص آگاهی عمیق و بصیرت مردم برای حفظ ارزش‌ها و کیان خودشون. این روزها بیشتر به فهوای کلام قائد فرزانه شهیدمون پی بردیم.
هر خبر یک روایت است.
ما در یک مواجهه کاملا انسان رسانه‌ای قرار داریم.
هر روایت یک زاویه دید.
آمریکایی‌ها از ما خواستند که آتش بس بدیم.
جنگ امروز جنگ روایت هاست.
ترامپ داره مرتب با لفاظی داره زمان رو تمدید میکنه.
و سلاح ما آگاهی.
اینجا کلمات نیستند که دارند جنگ رو سرنوشتش رو تعیین میکنند، اقدام و عمل است که داره سرنوشت جنگ رو تعیین میکنند.
نبض آگاهی.
دوستان عزیز، حتما شما هم میدونید که وقتی سیاست با واقعیت‌های میدانی برخورد می‌کنه، همه چیز متحول میشه و اتفاقاتی میفته شاید غیر قابل پیش‌بینی. برای واکاوی دقیق نقش ما در انتشار درست اخبار، قراره در این لحظه هم صحبت بشیم با آقای دکتر داوودی، کارشناس سیاسی برنامه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر داوودی، صبحتون بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما خانم فرجی و همه شنوندگان بسیار سلام و احترام دارم من خدمت شما.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما. آقای دکتر، ممکنه که وقتی که یک اتفاقی پیش میاد، وقتی یک حادثه پیش میاد، بازار شایعات و اخبار کذب هم داغ بشه. حالا این سوال رو ما از شما داریم که نقش ما در انتشار این اخبار چیه؟ وقتی میگیم هر کاربر یک رسانه است یعنی چی؟ آیا این همون مسئولیت ما در بازنشر اخباره؟
ببینید، وقتی که یک رویدادی حاصل میشه و اخباری که قاعدتاً تدریجی منتشر بشه، حتما باید سه تا رویه رو ما نسبت بهش آگاه باشیم. رویه اول در واقع منبع یا اون کور اصلی است که میخواد اون خبرها رو منتشر کنه. رویه دوم زمانی است که باید و نیاز هست داده بشه تا یک واقعه به اصل خودش برسه، اخبار مرتبط با اصل در واقع منتشر بشه. دیدیم خیلی از مواقع خبرها وقتی که منتشر میشه منابع اصلی میزنن، اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام میشه.
بله.
این یعنی هنوز هیچ خبر دقیقی، هیچ اطلاعات دقیقی از اون رویداد حاصل نشده. و رویه سوم برمیگرده به کنترل اون میل، خواسته و نیازی که در مخاطب نسبت به دانستن در لحظه وجود داره. نقش انسان رسانه یا نقش مخاطب این مرحله سوم خیلی پررنگه، یعنی جایی که باید کنترل کنه اون نیاز اصلیش رو به دانستن خبری که هنوز خود منابع اصلی هم نسبت به اون مطلع نیستن.
بله.
یا حجم و وسعت رویداد یا مکان رویداد یا زمان رویداد به نفسی یه مدت زمانی رو طول میکشه که اون مدت زمان هم البته منطقی، رسانه ها هم اگر از اون مدت زمان منطقی عبور کنن و نتونن خبر رو دقیق برسونن، خود رسانه ها هم میان به کمک بازار شایعات و اون در واقع اشارت خبر رو از بین میبرن و چیزهای دیگه ایجاد میکنن. پس ما اینجا دو تا مسئولیت بسیار جدی رو میبینیم که انسان رسانه یا انسان یا مخاطب یا شهروند به عهده داره. مسئولیت اولی که خویشتنداری کنه، آرامش رو حفظ کنه و منتظر درست باشه، منتظر برای زمان درست، منتظر برای ارائه خبر از منبع درست. و نکته دوم، آنچه که حد میزند یا آنچه که دیگر رسانه های غیر رسمی یا حتی بعضا جعلی رو بیان میکنند رو بلا فاصله منتشر نکنه، چون وقتی منبع اصلی هنوز خودش مطلع، منبع غیر اصلی که جوری مطلع؟ در تهران مثلا جایی رو بمباران میکنند، در زمان جنگ این اتفاق خیلی میفتاد، یکی از رسانه ها میگه که آقا در تهران، غرب تهران رو مثلا زدن. خب اونی که در تهران، اونی که در غرب، میگه غرب تهران، خب دقیق رو نمیدونه، یا اینترنشنال لوکیشن دقیق میداد، گفت این نقطه. بعد مراجعه میخواد میگه مثلا اون نقطه در واقع برهوته، چیزی نیست، هیچ اتفاقی نیفتاده. منبع اصلی که در محلی که متعاقباً منبعی هزاران کیلومتر اون برتر و هیچ نیروی هم و هیچ ایادی هم این طرف نداره که برای تایید باشن، فکری میتونه دستگیر داشته باشه. پس در انتشار اخبار از منابعی که در واقع اشالت ندارن خیلی دقت کنید، بلا فاصله این اقدام صورت نگیره. در آخر یک جمله داره، یک نکته وجود داره و اون هم اینه، در این که ما اولین نفر باشیم که به بقیه اطلاع میدیم، خیلی نباید متمرکز و سرمایه گذاری کرد، چون بعضی وقتا اگر من مخاطب اولین نفر باشم دنبال اولین منبع میگردم و این اگر اشتباه باشه تا سرگیا میرود اخبار اشتباه خود کرد. این رو مراقبت کنید که بالاخره در مواقع بحران یا در مواقع که اتفاقات و رویدادهای خاص میفته، خدای نکرده سرسلسله اخبار غلط برای ایجاد استرس و استراب و نگرانی اختلاف جامعه نشه.
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر داوودی. من اینطور از کلام شما دریافت کردم که برای آگاهی از سه محور برای تشخیص اخبار درست و نادرست، یکی باید اطلاع داشته باشیم از منبع خبریمون، دوم باید ببینیم که آیا این اخبار مرتبط با اصل اون واقع هستن یا خیر. بله. و سوم اینکه باید نگاه کنیم به اینکه میل و نیاز مخاطب رو برای دانستن در لحظه کنترل کنیم و اینکه ما آخرین نفری باشیم که این خبر رو منتشر میکنیم، خیلی روش حساس نباشیم، فقط واقعیت باشه. متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر داوودی، کارشناس سیاسی برنامه.
موفق باشید، خدا
نگهدار. سلامت باشید، خدا نگهدار.
برای گام‌هایی محکم، برای صعودی موفق، برای طی مسیر پیروزی تا قله، تا قله، تا قله، تا قله. کاری از شبکه رادیویی ورزش. فرعون همون فرعونه و قارون همون قارون. اسمها عوض میشن و رسمها عوض نمیشن. رسم همون رسم دیرینه زورمداریه. نمرودها نام عوض میکنن و مرام عوض نمیکنن. در دل ملتها بذر تهدید میکارن تا خوشه تسلیم درو کنن. در قلبهای ما ولی هاشا که چنین بذری پا بگیره. ما قصه تبر ابراهیم و عصای موسی رو خوب میدونیم، هستیم و میمونیم و دشمن رو میرونیم. نشانی لطف خدا ظفر و نظم نوینیه که به قدرت ایمان در منطقه رقم خواهد خورد.
به حول قوه الهی آینده درخشان منطقه خلیج فارس، آینده‌ای بدون امریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. ما با همسایگانمان در پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان همسرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر تمعکارانه در آن شرارت می‌کنند، جایی در آن ندارند مگر در قعر آب‌هایش. و زنجیری این ظفر که به لطف پروردگار تبارک و تعالی در سایه تدابیر و سیاست‌های مقاومت و راهبرد ایران قوی محقق شده است، تلیعه نظم جدید منطقه و جهان خواهد بود.
انشالله که صبحتون روشن از نور عزت، شکوه غرور و قلبهایی پرسرور باشه. ساعت 8:47 دقیقه است و اینجا همچنان صبح و ورزش از رادیو ورزش. از شما پرسیدید که آیا با بسته شدن پرونده لیگ برتر 25 بدون معرفی قهرمان موافق هستید؟ بریم سراغ چند تا از پیامک‌های شما. آقای علی خادمی از شهر قدس گفتن که گزینه 1 حمید سوهانی، گزینه 2 رو انتخاب کردن و علیرضا نجفی از ساری گزینه 1 رو انتخاب کردن. بعضی وقتا واقعیت ها اونقدر عجیب و دور از ذهنه که تنها راه درکش اینه که یک نگاه متفاوتی بهش داشته باشیم. یه وقتا یه حرفایی میشنوی، نمیدونی عصبانی بشی، بخندی، فقط چارش اینه که از نگاه طنز بهش نگاه کنی.
سهجیر. امروز هم برنامه کاربردی تنگه من رو باز می‌کنیم، ببینیم توش چه خبرایی هست.
سهجیل،
شوخی با اخبار بر بستر برنامه کاربردی تنگه من، همراه با امیر توسل. سلام به شما شنونده های رادیو ورزش. برای اولین خبر میریم به سراغ چین. ارتش چین از پهپادهای رونمایی کرده که دقیقا شبیه پرنده هستن. یعنی شما الان کنار پنجره نشستی، گنجشک داره نگات میکنه، مطمئن نیستی داره جیک جیک میکنه یا مختصات خونتو برای عملیات ثبت میکنه. میگن این پهپادا انقدر طبیعین که رو درخت میشینن، لب پنجره میشینن، بعد یهو عملیات انجام میدن. البته ما ایرانی ها سال هاست با نسخه واقعی ترش زندگی میکنیم، اونم کبوتر هستن. کبوتر معمولی هم دقیقا همین کارو میکنه، آروم میاد میشینه رو ماشینت، تو فکر میکنی طبیعت قشنگه، بعد یهو یه حمله شیمیایی انجام میده و میره. فرقشون چیه؟ پهباد چینی هدفو منفجر میکنه، ولی کبوتر محل دقیق شستن ماشینو تشخیص میده. یعنی تا وقتی ماشین خاکیه هیچ خبری ازش نیست، همون لحظه که کارواش میری سه تا کبوتر جلسه توجیهی میذارن رو تیر چراغ برق. الان دیگه آدم از هر پرنده‌ای میترسه. کلاغو میبینی فکر میکنی جاسوسه، کبوتر میبینی میگی این خرابکاره. فقط یه دونه مرغ مونده که اونم احتمالاً پهباد اقتصادیه، چون قبل عملیاتش یه تخمم میذاره. مثل همیشه یه خبر فوتبالی هم داریم و خبر رسیده توی آکادمی پرسپولیس یه بازیکن جذب شده که سابقه حرفه‌ای کیک بوکسینگ داشته. آکادمی فوتبال پرسپولیسا، نه آکادمی کیک بوکسینگ. یعنی دوستمون رفته تست فوتبال بده، بعد بهش گفتن حالا یه بغل پا بزن، گفته لو کیک قبول نیست. لو کیک تو کیک بوکسینگ به ضربه گفته میشه که به قسمت پایین بدن زده میشه. میگن این بنده خدا اصلا سابقه فوتبالی مشخصی نداشته، ولی وارد تیم پایه شده. البته انصافا خیلی هم بی‌ربط نیست، چون الان تو فوتبال ما بیشتر از پاس گل فنون رزمی کاربرد داره. اصلا شاید اشتباه خودش هم نبود، رفته آکادمی دیده همه دارن همدیگه رو میزنن، فکر کرده مسابقات آسیایی مبارزاته. جالب چیه؟ اینه که حتی یک دقیقه هم بازی نکرده، یعنی فقط اسمش تو لیست بوده. در واقع فوتبال ایران به مرحله ای رسیده که نیمکت هم پارتی میخواد. بعد همینا تو رده های پایه اینجوری کار میکنن، اون وقت تو بزرگسالان تا دلتون بخواد برا هم کری میخونن، بیانیه میدن، استوری میذارن. یعنی هنوز معلوم نیست توی پایه بازیکن فوتبالیسته یا قهرمان مویتای. بعد مدیرای باشگاه برای هم بیانیه میدن که باشگاه رقیب اصول حرفه‌ای رو رعایت نکرده. داداش شما اول مطمئن شو مهاجم توپ رو با پا میزنه، بعد برو درباره اخلاق حرفه‌ای حرف بزن. الان هوادار بنده خدا مونده میگه ما تیم فوتبال داریم یا برنامه استعدادیابی، هر هفته شرکت کننده جدید میاد و میگن اینم شرکت کننده بعدی کمربند مشکی دانه دو در پست مهاجم سایه. و حالا میرسیم به سراغ بخشی که هم مورد علاقه منه، هم قطعا مورد علاقه شماست، جایی که با هم دیگه تعامل میکنیم و شما نظرات خودتونو مینویسین، سوالاتونو میپرسین، ما هم تا جایی که بتونیم جواب شما رو میدیم. شنونده عزیزی پرسیدن این ریوالدو چرا دیگه هیچ خبری ازش نیست، کجاست اصلا؟ ریوالدو الان هر صبح که بیدار میشه اول مسواک نمیزنه. شاید میگین دست و صورتش رو میشوره، نه دست و صورتش هم نمیشوره، اول حساب بانکی بنیادکار رو چک میکنه ببینه قسطش اومده یا نه. این بشر رفته تو شغل طلبکار بین المللی. داستان اینه که بنیادکار اگر یادتون باشه حوالی سالهای 2008 تا 2012 و اینا گفته بود که ما میخواییم یه تیم کهکشانی ببندیم. سال 2008 قرارداد بستن با ریوالدو سالی 6 میلیون یورو. یعنی اون موقع بعضی بازیکن‌ها با پول قراردادشون ویلا می‌خریدن، ریوالدو با پول قراردادش میتونست خود ازبکستانو قسطی برداره. الانم فیفا هر چند وقت یه بار زنگ میزنه بنیادکار میگه سلام قسط ریوالدو چی شد؟ میگن الان مسئول مالی رفته نهار. یه شرکت نفت و گازم بوده که قبلا اسپانسر بنیادکار تشریف داشته، الان زده کنار گفته ما فقط نفت میدادیم، شما چرا رفتین ریوالدو خریدین؟ الان وضعیت بنیادکار طوریه که نقل و انتقالاتش در خطره، اعتبارش در خطره و احتمالاً نگهبان دم در باشگاه از اونا طلبکاره. و در نهایت اینو بگم که ریوالدو هر جا اسم بنیادکار میاد لبخند نمیزنه، ماشین حسابشو در میاره. خیلی ممنونم که این برنامه رو شنیدید، مراقب خودتون باشید، خدایا رو نگهدار.
برین نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه.
در پایان همین بخش هم من این نکته رو بگم که بالاخره نیویورک تایمز تایید کرد که پنتاگون یکی از موشک‌های آزمایشی خودش رو که حاوی 180 هزار گلوله تنگستن رو بوده در یک سالن ورزشی در ایران آزمایش کرده. مگه این سالن ورزشی کسی درش نبوده؟ مگه سالن ورزشی همیشه خالی از افراده؟ باید بگیم که واشنگتن به معنای واقعی کلمه از یک تیم والیبال دختران به عنوان سوژه آزمایشی خودش استفاده کرده و 21 غیر نظامی رو قتل عام کرده. بله. ساعت 8:55 دقیقه است. بریم سراغ همکار خوبم آقای ابوفاضلی و در بخش پایانی هم در خدمتشون باشیم.
خیلی متشکرم. درود بر شما. بریم سراغ خبرهای غیر فوتبالی. از کشتی شروع می‌کنیم که اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون از 5 خرداد ماه با دعوت از 22 کشتیگیر آغاز میشه. میلاد والیزاده، علی یحیی‌پور، احمد محمد نژاد جوان، اهورا خاطری، رحمان عموزاد، عباس ابراهیم زاده، علی خرمدل، سام سیار، سینا خلیلی، رضا شمسی پور، یونس امامی، امیر محمد یزدانی، محمد نخودی، امیر محمد زرینکار، کامران قاسم پور، امیر حسین فیروزپور، محمد مبین عظیمی، ابوالفضل رحمانی، حسن یزدانی، امیرعلی آذرپیرا، ابوالفضل بابالو و امیر حسین زاره زیر نظر سرمربیان تیم ملی تمرینات خودشون رو آغاز خواهند کرد. اما خبری نمی‌شنوید از میزبان جدید مسابقات جهانی کشتی که با توجه به شرایط منطقه قرار بود رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان در کشور بحرین برگزار بشه که به نوعی فدراسیون جهانی اتحادیه جهانی کشتی کشور قزاقستان رو میزبان کرده و حالا قرار هست که قزاق‌ها به عنوان میزبان جدید رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان مشخص بشن. بشنوید از بسکتبال که سرپرست فدراسیون بسکتبال آقای داوری اعلام کردن که آقای مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمون به زودی به تهران خواهند اومد و در خصوص ادامه تمرینات تیم ملی بسکتبال برنامه خودشون رو خواهند گفت و اظهار امیدواری که آقای داوری که بتونیم با حضور آقای مانولوپولوس در تهران برنامه تمرینات تیم ملی بسکتبال کشورمون رو پیگیری بکنیم. و عرض کنم که آخرین خبرم در خصوص رقابت‌های لیگ برتر بسکت هندبال کشورمون هست که روز گذشته هم پیگیری شد و در بازی‌های دیروز سپاهان در مسافه با سنگ آهن باف 31-20 برنده شد، مثل کرمان 36-34 هپکو عراق شد برد و سایپا هم در مسافه با پرواز هوا نیروز 31-26 برنده شد. استقلال کازرون فعلا صدرنشین با 27 امتیاز مثل کرمان و سپاهان هم 26-24 امتیاز دارن، دوم و سوم و سایپای تهران هم در رده چهارم با 21 امتیاز قرار داره. خیلی متشکرم خانم فرجی و سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم. با همه شما خداحافظی می‌کنم.
تشکر از شما آقای ابوفاضلی که ما رو بردید به دنیای پرهیجان اخبار ورزشی با اون چالش‌ها و حواشی مختلفی که داشت.
سپاسگزارم، روز خوبی داشتید.
ممنونم، شما هم همینطور. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
الهی حال دلتون خوب، خنده هاتون ماندگار، شور و نشاط زندگیتون پایدار و لحظه های پیروزیتون جاودان. زنده باد ایران و ایرانی. خدا نگهدار.
لواشک خوشمزه از میوه خالصه. لواشک بینگو بدون شکر افزوده و نگهدارنده.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اصلا تو دیگه کمک کن، باتری ماشین رو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سامد گفتم فقط اصلا.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
خب بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار،
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد